هم کفای سه مستفر همه زفر دوست دیده هفته یازده نمیش
رسیدیم به اخبار در واقع قاعده طهارت و قاعده حل. عرض کنم خدمتون که روایت ها رو ببینیم تا توضیح بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من ها قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم سلام علیکم حتی تعلم انه قذر. و قوله علیه السلام الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس. این موضوع ماه باز با همون لسان. و قوله علیه السلام کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. خب یه نکته در مورد این روایات هست که ما این روایت سر روایتی رو که آخون گفته بعضیش رو اصلا با این تعبیر به این شکل نداریم، مثل حدیث حل به اون شکلی که پایین آوردیم با اون حدیث اول کلش این طاهر حتی تعلم انه قدر متخذ از تعابیر روایاته، کما این که در جلوتر که الان میخونیم اون کلش این طاهر حتی تعلم انه قدر ظاهرن سه تا نقل داره که آقای آخون ذهن شریفشون یکی از اون نقل هاست که ادامه داره روایتش و جلوتر میخونیمش که موثق هم هست. پس حالا ما فعلا بنامونو میذاریم که آقای آخون که اینطور این سه روایت رو نقل کرده منظورش در واقع حاصل از همین سه تا نقل، چون الان میبینید استدلال بحث تو سه تا الان وجود داره اما این عبارات شریفه با تسامح آمده. آره نقل به معنا کرده الان اینجا تقریبا، یا چون واقعا اگه بخواد کسی خب اینم البته خوب هم نیست، یعنی ما با روایات نمیشه اینطوری معامله کنیم، عبارت یا عالم نیست که بگیم محصل ما افاده بود، لیکن خودی که حالا بالاخره تسامحی هست در نقل بعض روایات، لیکن فعلا استدلال آقای آخون به این ستا درسته. البته سه روایت هم سند دارن، یعنی نقل مسندش داریم از سه روایت، البته اون روایت زید یه نقل مرسله هم داره، لیکن الان در هر سه نقل مسند داریم، اونم در هر سه نقل مسندی که سندش تقریبا علا از یک المبانی بین در واقع معاصرین توثیق هم بشه هم داریم، یعنی نه اینکه الان سندی داره که علا بعض مبانی قابل تصحیح باشه بین معاصرین از میکنه، حالا خودم ما رو کاری نداریم، یعنی محقق خویی هم میتونه اینا رو توثیق کنه، حالا آقای بروجردی و مشابه زاله که بماند محقق خویی هم میتونه توثیق کنه. پس این قسمت بحث سندی. حالا نکات بیشتری هست که حالا من دیگه چون داریم اصول میخونیم آخوندم متعرض نشده، متعرض شدنش فعلا شاید داعی نداشته باشه، تفننی یه نکات فنی وجود داره، لکه خب این نکته اول. اما بریم سراغ اصل استدلال. ببینید آقایون اصل استدلال اینه، حال آخون میگه که آقا خوب اگر ببینیم این ماجرا رو تمام، دعوا تو استظهار، ما تو استظهار نمیتونیم دعوا کنیم، اما آقای آخون ظهور دلال روایات رو تام میدونه به این توضیح. ببینید عزیزان روایت یه اول داره که حالا این اوله کل شیء لک طاهر باشه یا لک حلال باشه یا هرچی، و یه حتی داره و بعد یه قایت داره حتی تعلم انهو حرامون یا انهو نجسون یا انهو قذرون یا الاخر. درست شد؟ خب ببینید رفقا، آخون میگه که تقریر که آخون داره از روایت میگه، آخون میگه یه حتی دو احتمال درش هست، میشه حتی قایت حکم باشه میشه حتی قایت موضوع باشه. اگه حتی قایت موضوع باشه روایت چجور معنا میشه؟ مرادمون هم موضوع چیه؟ مرادمون از موضوع شیه. اگه حتی قایت موضوع باشه ما اینطوری میشه روایت، یعنی کل شیء که انت لا تعلم نجاسته ها طاهر حلال درست شد؟ معلوم شد روایت؟ خب این تغییر تقریبی که ما معمولا باش از پای 3 و 4 تا پای 4 علم کس که خونده با این تغییر زندگی کردیم. اگر روایت اینطور بشه، روایت اندلات علی نجاستو یعنی چی؟ یعنی به ما آهوه مشکوک و طهارتو ما نجاستو، درسته؟ من میبینید آیه جعفر میبینید. اگر روایت اینطوری معنا بشه، روایت دلالت داره بر قاعده طهارت، این قاعده هم رتبه وزنش اصل عملی، محتواش اصل عملی، محتواش اماره نیست، تمام شد. اینه معنا اگر حتی قاعده موضوع باشه. تمام شد آقا؟ مشکل که ندارید؟ خب حالا عمل نگفتیم حتی قاعده تا حکمه چی میشه؟ روایت میشه کل شیعه آخو میکنیم، میگه روایت حامل دو حکمه، بذار رو هر دو حکمه باشه، میگه روایت حامل دو حکمه. حکم اول کل شیعه به ما انه شیعون، این به ما رو آوردم که مقابلش با موضوع پایینی معلوم بشه. کل شیء به ما انه هازا، به ما انه هازا، به ما انه هازا شیء ها حلال، حکم اول، حکم اول. حکم دوم ابق حلیته الا ان تعلم حرمته، درست شد؟ حالا آخو میگه اگه حتی را قایت حکم بگیریم، روایت مقیا بالاییه، مقیا دلالت بر یک حکم واقعی داره، چون موضوعش مقید به چیزی به نام شک نیست. حکم شیء به ما هو یا حکم واقعی میده، این مقیاره. تو قایت تو دلالت بر استصحاب داره، یعنی چی؟ یعنی توضیح و زاده یه تیکم آخرش بریم، الا ان تعلم قایت مگه نیمده؟ ها؟ فرض کن جناب شارع مقدس، فرض کن جناب شارع مقدس میگفت وجب علیک الصوم الى ان تغرب الشمس مثلا، مگر اینجا حتی قایت حکمته، درسته؟ درسته یا نه؟ خب اما قایتت بیان حکم واقعی، اما نه اینجا قایتت توش علم اومده، علم صفت نفسانی صفت نفس مکلفه و ما میدونیم احکام واقعیه لا تناطو بالعلم والجهل والخصوصیات والحالات الطارئه للمکلف، تصویب پیش میاد، تصویب میگفت حکم واقع تابع مکلفین نیست، درست شد آقا؟ عنایت کردید؟ چون اینجا غایت، ببین غایت، غایت ظهور در غایت حکم داره، اما چون غایتت علم و جهل نیست هیچ مشکلی نداری، چون اونجا غایتت علم و جهله، همین که بزنیش به حکم معناش اینه که داره برات یه حکم ظاهری درست میکنه، چون نمیشه علم و جهل تو واقع ببری، مجبوریم بگیم حکم ظاهری. این معناش چیه؟ پس کل شیء لک حلال، این مثل اینه که در مورد هر چیزی بخوایم یه حکمی، الماء کله طاهر، الاشیاء کله علی هذا، رو اون نقل روایت اون یکی حتی تستبین ها کله علی هذا، این حکم واقعی. حتی تعالی داره میگه الحکم الواقعی لک،
اذا شككت فابقى علی حتی تتیقن بخلافه. درات بر استصحاب میکنه. شاهد این معنا چیه؟ اون روایت موثقه حتی تعلم انه کذب بعدش دو تا جمله آورده، یکی منطوق رو گفته یکی مفهوم رو گفته. گفته یه بار یه طرفش گفته لاشه علک، یعنی تا علم نداری لاشه علک، یه جا گفته وقتی علم داری فاولک کذب. میگه همینی که من دارم میگم و گفته. پس غایت الحکم یقین علم، و چون یقین علم تو واقع دخالت نداره تو ظاهر دخالت میکنه، میشه استثناء. آخون میگه من چون ظهور غایتم شکل اول حکمه، لذا استصحاب داره. تمام شد؟ خب حالا نکته پایانی، حالا نکته پایانی، نکته پایانی عرض کنم خدمت شما. خودم یه تیکر بخونم تو بعد اون نکته رو ها بذارید اینم بگم بعد یه نکته دیگه. قرینه این که شما میگید غایت حکمه، این آخون بسته که اگر غایت موضوع اینه، اگر غایت حکم اونه، فقط شما انتخاب کنید کدوم. نه اینکه میشه غایت حکم باشه و جور دیگه ای باشه، نه اینکه میتونه غایت موضوع باشه و جور دیگه باشه. میگه غایت حکم باشه، اینا دوتا تابعه هم، تو یکی ای دوتا رو انتخاب کن، یا ای یا او. حالا کدوم؟ آخون میگه ظاهر عنوان کل شیء لک کذا به قرینه روایات دیگه هم که در مورد اشیاء الما کل و دیگری دیگری گفته این است که موضوع شیء به عنوان اولیشه، مثل الما کل و تاه. و در روایات دیگه هم اینجور استعمال زیاد داری. ظاهر عنوان موضوع اینه که شیء به عنوان اولیش موضوعه. تمام شد؟ بعضی ها به نفع آخون گفتن و ما در باب مفاهیم هم گفتیم که ظاهره حتی اینه که غایت حکمه، نه غایت موضوع. غایت موضوع بودنش دلیل میخواد، لذا الا ان تقرب که گفتن حتی تقرب بگی، اینم باز غایت حکمه. تمام شد آقا؟ اینم یه قرین است که تو عبارت آخون هست. حالا بفرمایید آقای پیله بری.
حکم واقعیه چجوری شد؟
مقیای شما کاری بخواهیت نداره، حتی که توضیح دادیم که باید بره توی حکم ظاهری. خب تمام. حالا الما کلهو طاهر، کل شیئن لکه طاهر، داره جعل طهارت واقعی میکنه برات. بقیهش هم ابقایش رو اندر شک برات درست میکنه، اما اولش داره برات بیان واقع میکنه. چه خاصی
اول
حتی هم که ابقاء اندر شک میکنه برات، میگه اونو تمهید کرده که بعد حتی ابقاء اندر شکشو برات بیار. جانم آقا
همین ظهور عنوان اولیات در اینه
ظهور عنوان آخوند طوری گفته. این به چند تا حرف شد؟ یک، این تابع سازی که آخوند انجام داده، یا اینه یا اون، حالا کدوم میخواد استظهار کن. من قرینش برام چیه؟ شی ظهور در عنوان اولی داره. دیگران گفتن حتی ظهور در غایت حکم داره. حال تو بیا بونه حتی اینجا ظهور در غایت موضوع داره. تمام.
نمیشه
غایت حکم بگیریم، منتها خود
این
کل شیء لکه
حلال
میداره،
این لکه حلال
را
یعنی
که
این
نبیه میده، بنابرای روایات نیست. گفتن این همون نقلیه که گفتم گیر داریم. جانم
حالا این نشه بقیه
چون میشه دیگه به بقیه، یعنی مجموعه روایات کم نیستن. گفتم هر کدوم دو سه تا نقل داریم. تمام شد آقا، فعلا هم یه تیکه رو بخونیم. خیلی سریع هست دیگه، واضحه که نه دیگه
یک کل شیء حلال، حتی تعلق شد میتونه همون تو بابا در بند به اله شما
گفتم حتی تعلم ابقاء گفتم نشد دو تا حکمتش در میاد بسم الله الرحمن الرحیم و تقریب و دلالت مثل هذه الاخبار على الاستصحاب مثل هذه الاخبار چون گفتم منحصر به این ستا نیست همین ستا هم منحصر به همین نقلا نیستن ان یقال ان الغایته فیها در این اخبار انما غایت یعنی دومی هیه لبیان استمرار ما حکم بهی اون حکمی که بهی ضمیر عائد به موصول ها ندارید خوب باش ما حکم علی الموضوع واقعا علی الموضوع واقعا یعنی چی؟ یعنی مغیا علی الموضوع واقعا حکمی گفت حالا که حکم چیه؟ من الطهارت والحلیه درسته؟ عبارت بسنداز داره عبارت ببینید که تمام بشه پس ان الغایت در اخبار انما غایت لبیان استمرار اول مضاف الیه استمرار رو توضیح بدیم ما حکم علی الموضوع واقعا من الطهارت والحلیه اینا همش توضیحات صله مای موصول شده مضاف الیه ما آنچنان چیزی که حکم بهی علی الموضوع واقعا من الطهارت والحلیه درست آقا؟ این صله تمام؟ حالا استمرار این ماه ظاهره غایت استمرار ظاهری ابقی ظاهریه میده به تو ما اونم ما لم یعلم به طرف زدهی او نقیزه پس نقیزو میاره شاید اتون نقیز بتونیم توسعه به شکل در مختزی بفهمیم اگر فقط میگفتیم طرف زدهی میشود فقط شکل در مانه چون از واقعا ظهور روایت در شکل در مانه تو عبارت آخون دارم عرض میکنم ها آخون داره ایهام میکنه مبنا خودشو اندراج میده تو بحث واقعا باید این نوع استظهار کنیم ببینیم واقعا دوباره تو این روایت هم میشه اون استظهار رو داشت چون این روایت که دیگه تعبیر ان الیقین لا ينقض به شک یا لا تنقض الیقین به شک یا این تعابیر که نداره که از ابرام یقین استفاده کنیم عمش کنیم آخون ما قبول کرده بود که اگه دعوا بره رو متیقن میشه شک در رافع و اینها خاطرتون هست مگر اینکه از باب تجاور و تعاضد جمع بین ادله ما دیگه اعم از مختزی بدونیم لا به خصوص المورد حالا فعلا این بحث بذارید کنار چون گفته نقیز نقیز اعم از استعداد بقا و عدم استعداد بقا به خلاف زد زد در اصطلاح ما طرف مانع طرف مقابله
سن داره اینه یا اینکه اصلا ما
نکته دومش هم همینه اما اونش میشه توضیح روایت اینش میشه مرتبط با بحث ما خب
هم آورده
جانم
هم که آورده
ظاهرش همین فرق شاید هم میخواد علی جمیع المسالک گفته باشه بگی زدهی ام نقیزه به مبنای که ما نجاستو چی معنا کنیم عدمی معنا کنیم یا وجودی معنا کنیم کما این که توی حلیت و قصب همینطوره اونجا دیگه واضحه که نقیزه اینن و زده نیستن مگر اینکه کسی برای قصب بخواد خصوصیتون و وجودیتون قائل بشه که بعد قصب رو مجعول وضعی بدونه خود قصب رو دقت کردید؟ شاید هم میتونه اشاره به این معانو اما میتونم اشراب کنیم مطالب رو با هم یعنی حالا بالاخره فعلا الان ما مهممون چیه؟ قایت لبیان استمرار ظاهرن است لا لتحدید الموضوع واقعا خب خواهد من بیستم تا بنویسید تا بعد من بخونم ادامه بدم من ایستادم خواهد این بنویسید بنویسید بله خب
یعنی
با مبنای خود آخوند. گفتم که بستگی به موضوع داره، الان دعوامون سر موضوعه نه سر حکم، یعنی سر طهارت و قذارت، سر تا سر حلیت و غصب، اینا وضعی هن آخه. تمام شد؟ خب بریم آقای خسرو بگیر. خب لال تحدید پس لبیان استمرار ظاهرن است. استمرار کی؟ حالا آقا استمرار ظاهرن قید استمرار، حالا ما حکم استمرار چه چیزی؟ ما حکم لال تحدید موضوع کی؟ توضیح موضوع ها. اگه موضوع بشه چی میشد؟ کی یکون الحکم بهما به طهارت و حی قاعدتا مضروبتا. پا تابلو نوشتم اگر قید موضوع بشه چی میشه، نوشتم پا تابلو مضروبتا لما شک فی طهارته او حلیته، بعد میشه قاعده عند الشک کل شیء بما هو مشکوک طاهر بما هو مشکوک حالا کما لا یخفا. واضحه دیگه، تقریرش واضحه، لا یخفا که هر کدومش همینه
که نظر آخوندم
همینه جانم. اوائل این بوده تو حاشیه فرائد شیخ هم همینطوره و امروز عوض شده و این دو روایت شش تا تقریر داره منحصر به این دوتایی که آخون گفت نیست. الان من هی دارم چایی که میگم تابع آخون، آخون تابع میگه یا اینه یا اون، ممکنه کسی جور دیگه بگه. خب تمام شد. حالا آقا بین این دوتا چرا شما استمرار ما حکم را قبول کردی، چرا تحدید موضوع قبول نکردی؟ و ذالک این استظهار من از کجا اومد؟ لظهور المغیا فی الروایه، مغیا قسمت اول روایت فی بیان الحکم للاشیاء به عناوینها ها، یعنی به ما هو لا به ماهی مشکوکتون حکم، یعنی که الان دوباره برش کردم به اینکه چون حتی ظهور در غایت عقد داره نغایت موضوع، موضوع هم ظهور در شیء به ما هو داره. و این حکم طهارت واقعی حلیت واقعی و این لم یکن له به نفسه مساسون به زیل القاعده ولا به الاستصحاب دلال، ربطی نداره به ماجرای ما الا انهو این حکم واقعی به ما هو به غایته نقاشار براش خواهد گفت دل على الاستصحاب حیث ان الروایت ظاهرتون فی استمرار ذلک الحکم الواقعی ظاهرن. ظاهرن یعنی کی؟ ما لم یعلم برتفاع الحکم به طرف به زده او نخیزهی. درست آقا؟ این یعنی استصحاب. خب میگه خب آقا کی گفته غایت قید موضوع نباشه؟ میگه کما انه لو صار الحکم مغیا بغلقایت غیر از علم و جهل، مثلا میگفت لکتا مثل الملاقات به نجاسه ما یوجب الحرمه، عناوینی که دلیل بر مثلا کل شیئن لک حلال حتی مثلا یه غایتی بیار از نوع حرمت لدل على استمرار ذلک الحکم واقعا الى الغایه، از غایت هم دوباره یه حکم واقعی تولید میشد. اون موقع دیگه لم یکن له حین اسکان که غایتش علم و جهل نبود، لم یکن به نفسه ولا به قایتهی دلالتون علی الاستصحاب، دیگه ایش دلالتی برای روایت نبود بر استصحاب. رسول آقا میشد حکم واقعی قایت واقعی، اما الان چون قایت علمه و علمه میتونه تو واقعی بره تصویر پیش میاد، حکم واقعی قایت ظاهری. تمام شد آقا؟ خب کجا؟
هم بخاطر بالاتر.
با این تقریری که من گفتم، با این تقریری که گفتم، نه با این حتیه میشه از تو قاعده حکم واقعی رو تبدیل کرد به حکم ظاهری که قاعده طهارت بشه. قاعده طهارت با تابلو نوشتیم دیگه، موضوعش به ما مشکوک کنه. میگه با این تحلیلی که من گفتم حتیه ربطی به موضوع نداره، لذا حکم واقعی حکم واقعی که در روایت اومده تبدیل به حکم ظاهری در شک نمیشه، کما که روایت دیگه دلالتی هم بر استصحاب نداره. اما اینا داره توضیح میده، داره توضیح میده که فقره اول روایت قسمت اول مقیا فقط حکم واقعی میده، نه قاعده طهارت ما میده، نه استصحاب، نه هیچ چیز دیگری، حکم واقعی و سلام. الا نه مزیله به یه زیلیه و زیلش علم اومده با حتی هم گفته شده، حتی ظهور قاعده حکم داره، علم هم که نمیتونه تو واقع اصلا اگه حتی ظهور در قاعده حکم داشته باشه، اما مقایت ما علم و جل بود یا امر واقعی بود؟ گفتم حتی تقرب الشمس هیچ مشکل نشد، دوباره حتی هم قایت واقعی میداد، درست شد؟ مفهوم آقای خسرو بگی؟ چون حتی قاییه داری و قایتمون هم علمه و علممون هم نمیتونه تو واقع دخالت کنه، پس خروجی میگیریم ازش، خروجیش بگو آقا ظاهر. حتی حکم ظاهری بهمون میده میشه
اساسا مثلا به ذیل القاعده یا به ذیلن القاعده،
نه درسته به ذیل القاعده منظور آخه کسایی که میخواستن قاعده رو تبدیل کنن، قاعده طهارت از روایت نتیجه بگیرن، اصلا دو حکمی نیستن، یا خب اونا که میخوان یه حکمی نتیجه بگیرن و قاعده طهارت، باید حتی قاعده رو بکشن به موضوع حکم، بکشم و موضوع چه اتفاقی میفته؟
یکی از
خب دیگه واقعی بودن میفته. آخو میگه فهوه با این معنایی که من گفتم و الم یکن له مساسون، هیچ ارتباطی ندارد به ذیل القاعده، به ذیل القاعده یعنی قاعده، یعنی ذیل حدیث که میخواد توش قاعده طهارت تولید
بشه
ولا بالاستصحاب، هیچ کدوم نمیده، این اصلا روایت داله بر حکم ظاهری نیست، داریم تأکید میکنیم واقعی بودن روایت رو. الا انه تمام شد آقا؟ خب
اگه اونجا الان تو موضوع بیاد علم قرار بگیره اونجا چه، اینجا مثلا ما میگیم قاعده طهارت، اینجا نه میگیم واقعی نه که ظاهری میشه،
نه میشه واقع میشه ظاهری اگه تو موضوع علم بیاد،
موضوع میشه. اومد دیگه اصلا چون مشکوک
میشه، ما مشکوک مشکل نداریم باز، تمام شد آقا؟ خب حالا آخوند دو تا نکته پایانی میگه قصه تمام میشه. ببینید آقا، آقای آخوند، ببینید با تابلو من نوشتم، اگر ما رفقا تو رو خدا حواسا با من باشه، اگر ما بخوایم از روایت قاعده طهارت نتیجه بگیریم، بخوایم از روایت قاعده طهارت نتیجه بگیریم، دیگه نمیتونیم حکم واقعی طهارت داشته باشیم، نمیتونیم هم استصحاب داشته باشیم. من نوشتم سه تا حکمه، اگه بخوام قاعده طهارت داشته باشیم دیگه نمیتونیم واقعی داشته باشیم، نمیتونم استصحاب داشته باشیم. فرق
قاعده طهارت با استصحاب چی میشه؟
جانم
دو تا حکم ظاهری میشن دیگه،
نه اصلا حد استصحاب استمرار و ابقاء قاعده طهارت حکم حالت اولیه، مثل شک بدویه، اصلا حالت سابقه توش لحاظ نشده، کل شیء به معنه و مشکوکان طاهر، هر چی اصلا کار به حالت سابقه نداره، لسان نداره برای حالت سابقه، ما تو استصحاب حتما حالت سابقه مخواه، استصحاب دو رکنیه گذشته و آینده، اما قاعده طهارت مستقیم زده رفته برای بعد. خب حالا با توجه به توضیح ببینید با تابلو، اگر شما بخواید آی جعفری قاعده طهارت داشته باشید دیگه نمیتونید استصحاب داشته باشید، دیگه نمیتونید حکم واقعی داشته باشید، یعنی به عبارت دیگه قاعده طهارت نه با طهارت واقعی جمع میشه نه با استصحاب، داریم تعریض میکنیم به کسانی که هم روایت رو ازش قاعده طهارت گرفتنه هم ازش استصحاب گرفتنه،
یعنی
صدر
روایت
بالاخره یا مشکوک
الحکم یا
مشکوک الواقعی، این نسبت به این بیان نسبت به اینکه قاعده طهارت با طهارت واقعی جمع نمیشه. حالا نه داریم چی دیگه هم میگیم،
خود استصحاب هم که باشه بالاخره استصحاب هم استصحاب یه واقعی
مدرمی الان تو آفرین، اگه بخواد استصحاب باشه اون گام دوم مونه، بگیم اگه بخواد استصحاب باشه نه اینکه استصحاب حالت سابقه میخواد، پس قطعا باید در روایت یه مشیری به حالت سابقه داشته باشی، مشیر به حالت سابقه وقتی که این طهارت
واقعی
باشه، لذا اون دوتا با هم یه پکن، یکی هم یه پکه، درست شد آقای تقوی؟ حالا فرق این دوتا به چیه؟ پس آقا نتیجه گرفتیم که نمیشه از روایت قاعده طهارت نتیجه گرفت با طهارت واقعی، که ما کنیم شه قاعده طهارت نتیجه گرفت و استصحاب نمیشه، این دوتا با هم جمع نمیشه، دال لفظی برای جمع این دوتا چیه؟ حتی اگه کسی بخواد دو تا رو نتیجه بگیره باید حتی استعمال در اکثر بشه، یعنی هم قایت حکم بده هم قایت موضوع. می‌خواستم اینو لمس کنی، مفهوم شد؟ آخون میگه پس آقا با سیستم من اصلا استعمال در اکثر نداریم، کلون استعمال فی معنا، کلون کلو کل استعمال شیء استعمال فی معنا، حلال استعمال فی معنا، حتی استعمال فی معنا. بعد از حتی به بعد بخاطر اینکه قبلش حالت سابقه داده استصحاب بمون میده، کمان که قبلش هم که داره حکم واقعی رو بیان میکنه به تعدل داله قدره چه استعماله. اما اگه کسی میخواست دو تا رو با قاعده طهارت با استصحاب یا قاعده طهارت با حکم بالا نتیجه بگیره، لازمه شو که حتی استعمله فی معنیین بشه. این نکته اول بخونیم، همین تا نکته دوم بگم. ولا یخفا انه لا یلزم علی ذلک، با مبنایی که من توضیح دادم که طهارت واقعی به علاوه استصحاب لا یلزم استعمال اللفظ فی المعنی فی معنیین، اصلا مشکلی نداریم، اصلا چه باب تاکید گفتم تعدل دال و مدلوله. انما یلزم استعمال در اکثر لو جعلت غایت الغایتو مع حالیه میاره، مع کون الغایت من حدود الموضوع و قیود الموضوع که قاعده طهارت به ما بده، مع ذالک مع کونها اینطور جعلت غایتا لاستمرار حکمه، بخواد استمرار هم به ما بده، یعنی استصحاب ابقا لتدل الروایتو على القاعده اولا والاستصحاب ثانیا، و موقع من غیر تعرض لبیان الحکم الواقعی للاشیاء اصلا، دیگه کاری به حکم واقعی هم ندارید، یعنی حالت سابقه رو قاعده طهارت به ما بده، این به شرطی که قایت قید موضوع بشه، بعد او حالت سابقه دوباره استصحاب بشود اگه حتی قایت حکم باشد. درست شد آقا؟ میگه اون موقع استعمال در اکثر پیش میومد. حالا این مع وضوحه چیه؟ دوباره من غیر تعرضن رو میخواد رد کنه، ولو من غیر تعرضن یکی از نکات موجوده تو استدلال بالا بود، یعنی لازم نبود دوباره ردش کنیم، اما همون رو دوباره رد میکنه. مع وضوحه ظهور مثل کل شیء حلال طاهر علا انه لبیان حکم الاشیاء بعناوین ها الاولیه شیء به ما هو و نمیتونه حالت سابقمون حکم ظاهری باشه و ها کذا. دیگه این لسان تقریبا نسه، خیلی قویه. الماء کله طاهر، کی میگه کجاش رد داره بر طهارت ظاهریه؟ و ظهور الغایه فی کون الغایه حدا للحکم لا لموضوعهی مع وضوح ظهور مثل اینها و ها کذا، و ظهور الغایه او طرف موضوع اونطور ظهور داره، ای برم غایته اینطور ظهور داره، مع وضوع ظهور الغایه فی کون الغایه حدا للحکم لا لموضوعه. پس هم غایت ظهور داره، حتی ظهور در حکم داره، هم موضوع. آقا گفتم دو تا قرین است، تو توضیح هم گفتم دو تا قرین است، موضوعمون شیعه به ما هوه، حتی مونم ظهور داره در غایت حکم. درست شد آقا؟ کما لا یخفا فتعمل جیدا، اشکالی نداریم بگیم. این نکته اول. نکته دوم، نکته دوم خدمتتون عارضم. آقا حالا این فقط دلیل کتاب بدارید باب طهارت و باب حل میخوره، میگه نه عدم قول به فصل داری، برای همه ابواب میشه استفاده بشه. ولا یزعم علیک انه بزمیمت عدم القول بالفصل قطعا بین الحلیت و الطهاره و بین سایر الاحکام لعم الدلیل و تم الدلیل لسایر الابواب و السلام. جاره؟
این عدم قول به فصلش مدرکی نیست؟
عدم قول به فصل همیشه مبتنی بر مدرکه. کسانی هم که زیر بار عدم قول به فصل نمیرفتن به خاطر اینه میرفتن، و اوهر هم کسانی که چرا میگفتن عدم قول به فصل اجماع نیست یه ادعی، به خاطر این که میخواستن بگن مدرک هم داره و اجماع نیست.
عدم قول به فصل کجا داره بوله؟ تو اونجا به خاطر قاعده طهارت باشه.
چیه؟
تو بابت آدمی ما میگه الان این
فاکه شاید خاطر قاعده طهارت، میگه من قاعده طهارت ندارم، خدا رو بنده خدا میگه، میگه قاعده
طهارت
میگه ندارم، میگه کدوم قاعده طهارت؟ میگه استصحاب
تبزه، میگه همچنین نده
چرا؟
هم خودش بذاره هم که میگم قلوب فصل باید نظر رحمه هم بذاره.
جواب داریم میدیم جواب داریم میدیم. نه شما چرا رو طهارت میگم؟ چرا خواهی جعفر قربون شکل ما میدونی مثل چی شدی؟ میدونی مثل چی شد استدلاله؟ شما داریم میگه خب ما که داشتیم میرفتیم ایوه ما ایوه بوده ایوه بقیه خب ایوه کجا ما رو میبره به اون مقصدی که میخواد؟ شما اول بکشیش تو قاعده طهارت بعد دیگه عدم قول فصل چه به درد میخوره؟ ایشون داره میگه استصحاب عدم قول به فصل داره، یعنی لم یقل احدون یا استصحاب حجت یا حجت بر سایر ابواب هم حجته. کسی طهارت نشه استصحاب فقط حجت بدونه توی طهارت فقط یعنی استصحاب حرف درستیه. فقط شما گفتیم مدرک جواب دادم، گفتم این قضیه عدم قول به فصل ما باید رسیده ای کنیم که عدم قول به... چرا اصلا یه عده میگفتن اجماع نیست اما حجته؟ چون تو حجتش که کسی شک نداره، شک نکردن پیش اندهم ها اونایی که میخوان، اما خواهی میخواد اجماع باشه مدرکیه. بعد یه عده هم تلاش کم میکنه اجماعه مدرک هم نداره. تو قسمت طرف جدیدی که داریم اضافه میکنیم، تو اون طرف جدید ما واقعا مدرکی و دلیلی برامون وجود نداره و دلیلمون همین اجماعه. خب با کیف کن ثم لا یخفا، اون تیکه هم که تنبیهی بود دیگه، توضیح دادم از بیرون این لا یخفا باید قبلتر می اومد، قبل دو نکته می اومد، تکرار و توضیح بیشتره. ان زیل موثقت عمار فاذا علمت فقد قدر و ما لم تعلم فليس عليك يؤيد ما استظهر من الروايه، که چی من كون الحكم المغيا واقعيا ثابتا للشيء بعنوان لا ظاهريا ثابتا للشيء بما هو مشتبه. چون اگر قرار بود غایت غایت موضوع باشد، یعنی بگی کل شیء بما هو مشکوک، دیگه فاذا علمت فقد قدر و ما لم تعلم فليس عليك نیازی نبود. این نیاز وقتیه که او بر حکم واقعی داشته باشه، بعد یه حکم ظاهری به ما بده، بعد دیگه حکم ظاهری فقط تا جاییه که حکم ظرف حکم ظاهری باشه. اگر علم پیدا کردی ظرف حکم ظاهری تبعی
میره.
مفهوم شد؟ البته الان این استدلال او هم میشه با اون مبنا میره این جملات رو معنا کرد، اما داریم میگیم این جملات با این مبنا اظهر اوقع فایدهش بیشتره، او شبه لغوه اونجوری حرف زدن ها. میگه لذا آخو میگه یا عیدو، نمیگه دلیله، میگه اما ببین زیل روایتم لظهورهی فی انهو متفرعون انهو، این جناب آقای حکمی که ما دادیم متفرعون علی الغایه وحده ها تا حد غایت بهیست و انهو بیانون لها للغایه وحدها منطوقا و مفهوما، یا منطوق غایت و مفهوم غایت رو آورده. گفت اذا علمت فقط قدره و ما لم تعلم فليس عليك. این توضیح ابقى على يقينك حتى تتيقن انقض اليقين بال يقين، اینطور داره میگه. لا لا مع المغیا، اگر قید مال مغیا قید مال موضوع بود دیگه فاذا علمت نیازی نبود، یعنی میگو کل شیء به ما هو مشکوک لک طاهر. خب وقتی موضوع خودش قید به ما هو مشکوک داره دیگه نیازی به ذکر این دو جمله منطوقا و مفهوما، یعنی مفهومش هم اظهار کنی به منطوق بکشونی نداره. میگم شبه لغو، البته میشه برای اونم توضیح درست کرد، مثلا آخون گفته یعید نمیگه این دلیله کما لا یخفا علی المتعلم وصل. خب آخون میگه الهونا تم الکلام، مبنامون درست شد، دلیلمون هم استصحاب درست کرد، هم شک در مقتضی هم حجت کرد، دیگه کار به سایر احوال هم نداریم. ثم انکه اذا حققت ما تلون علیک من ما هو مفاد الاخبار فلا حاجت فی اطالت الکلام فی بیان سایر الاقوال و النقد و الابرام فی ما ذکره للاقوال من الاستدلال. دیگه ما مبنامون اثبات کردیم، اعراض میکنیم از بقیه. درست آقا؟ خب بریم سراغ بحث بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم، دعوای با شیخ احکام وضعیه. آقا قصه از دعوای فاضله تونی خوش رو شد، یادتونه قول ششم یا هفتم بود یادم نیست تو رسائل تفصیل احکام وضعیه. حالا جانم
ما نخوندیم ببینیم چی جزء
حسبی ها
بوده جاترس اول کلا حس کردم.
من هر بار استصحاب میگفتم یکی دوتا از قولای مهم رو میخوندم برای دوستان، یکیشون همین احکام وضعیه بود. خب حالا انشالله اونجا رو بریم ببینید. این که واقعا فاضلتونی چیزی که ما میخواییم بهش نسبت داده باشیم گفته باشه یا نه
مشکل.
اما خب بالاخره یه بحثی الان به شأن نزول و مناسبت کلام فاضلتونی یه بحث مفصلی پیش اومده سر این که احکام وضعیه میتونن جعل داشته باشن یا نه. خب ببینید رفقا مراد اون از احکام وضعیه چیه؟ آخون اول قبلی که وارد حرفای آخون بشید یه دقیقه فل جمله شو دقت کنید. ببینید ما یه شیعی داریم به نام زوال. زوال اذا زالت الشمس سیه حلبی فقط دخل وقت الظهرین الا انها دی قبلا زالت الشمس فقط دخل زوال. زوال حکم وضعی نیست، زوال یه موجود واقعیه، یه موجود حالا اعتباری هم باشه. اذا کنت مستطیعا فیجب علیک الحج. استطاعت یه امره، وجوب حج هم یه امره، سببیتش میشه حکم وضعی، نه خود زوال نه خود استطاعت. دقت کردید؟ اگر کسی بخواد تفصیل بده بین حکم وضعی و حکم تکلیفی، یعنی باید رو سببیت دعوا کنه نه رو ذات و سبب. یه امر خارجیه یا یه امر اعتباری، حتی ممکنه یه اعتباری دلیلی اعتباری باشه، اما یه چیزیه. اونه که نمیگن حکم وضعی که دقت کردید دارم چه عرض میکنم؟ یعنی اینو باید حیثش هم جدا بشه. مثل اینکه شما میگید احکام تکلیفی، مراد از احکام تکلیفی وجوب و حرمته، نه واجب و حرام. صلات و صوم که حکم تکلیفی نیستن، چیشون حکم تکلیفیه؟ وجوب و صوم. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ در حالی که ممکن جناب فاضلتونی بنده خدا اصلا گفته باشه ذات و سبب، نه گفته باشه سببیت و سبب. باید رو عبارتش دقت کنیم، یعنی اینا معلوم نیست چه جوری داریم ما نسبت میدیم. اما بالاخره الان ما دعوایی داریم سر حکم وضعی. آخون میگه دو تا مقدمه داریم، خب بذارم فردا دیگه شروع کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. چه الان بگم بشم؟
سوالات رفته بالا اول سوال شدنم بخواهم ترتیب سوال کنیم.
چشم اشکال نداره، چون کم میخونیم یعنی باید بیشتر بخونیم. حالا میبینم دوستانم که آره حالا اشکال نداره، باشه خاله وقت داریم، وقت داریم بخونیم بریم جلو. فردا برسیم
میشه رو همین بیشتر مانو بدیم اونجا تا بریم جلو.
چیه؟
میشه رو همین بیشتر مانو بدیم تا بریم جلو.
علی بحث همین بود دوست داره فصل.
من واقعا جایی که بحث داره نیستم میگم، یعنی اینجا همه که ابهامی باشه بپرسید جواب نه، وقت نه ابهامی نیست خود لغمه، وقت همون تلف میشه وقتی یک چیزی واضحه دیگه. نشید
بچه‌ها
من اصل رو باید مطلب داریم جواب ناظر به شهر خودت تنظیم نمی‌کنم،
بعدا چند شهر
بکنم. من خاموش کنم ببندم.